بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد دو، جلسه 64، استاد فاضل، 1/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا از مقبوله عمر ابن حنزله ما می توانیم استفاده کنیم که شهرت در فتوا خودش حجیت دارد؟ تقریبی برای استفاده این معنا از مقبوله ذکر شد، لکن یک اشکال مهمی در اینجا هست که حل اون اشکال عرض می شود که شاید خیلی آسان نباشه و شاید هم نشود کسی این اشکال رو حل کنه، و اون این است که ما اون مقداری که از اون عبارت استفاده کردیم روی تقریبات ما همون شهرت در فتوا به نظر می رسید، به لحاظ لاریب فیه و به لحاظ انما الامور ثلاثه امر بین رشدوخ و به لحاظ اینکه مقصود امام اخذ به حکمی بود که مطابق با روایت باشه. اما بعد از عرض می شود که یک مقدار از این حرف ها که می گذرد، سائل یک سؤالی می کنه و اون سوالش این است که میگوید که فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. بعد امام در جواب دستور می‌دهند که مثلا موافق کتاب و اینها اخذ بشود، اما سؤال رو امام تقریر می‌فرمایند، نمی‌فرمایند که این سؤال امکان پذیر نیست، نمی فرماین که این سؤال رو چرا کردی، این سؤال بی جاییه. در حالی که ما در این سؤال مواجه با این مسئله می شویم که راوی فرض می کند که دو روایت مشهوره باشد و ظاهر سؤالم اینه، یعنی همون دو روایتی که مأخذ حکم حاکمین بوده، همون دو روایتی که شما یکیش رو مشهور فرض کردید و دیگری را غیر مشهور، سائل میخواد اینجوری فرض بکنه که همون دو روایت اگر هر دوشون اتصاف به شهرت داشته باشند، اون وقت ما میاییم حساب میکنیم که اگر شهرت در فتوا باشه چطور میتونه در یک مسئله دو تا شهرت فتواییه برخلاف هم تحقق داشته باشد؟ چطور میتواند دو تا روایت از نظر مفاد شهرت داشته باشه؟ یعنی هم این روایت مشهور بر طبقش فتوا داده باشد و هم اون روایت مخالف رو مشهور بر طبقش فتوا داده باشد. شهرت در فتوا دو تا شهرت در یک مسئله نمیتواند تحقق پیدا بکنه، برای اینکه معنای شهرت اینه که 160 170 فقها این حکم رو قائل باشن، اون وقت چطور میشه که هم 170 فرزن قائل به وجوب یک چیزی باشند و هم 170 قائل به عدم وجوب یک چیز؟ اما شهرت من حیث و روایه مانعی نداره، برای اینکه شهرت من حیث و روایه معناش این است که 180 این روایت رو در کتاب‌های روایتیشون نقل کرده باشند. خب 180 هر دو رو نقل می‌کنند. اصلا بعضی از کتاب‌های روایتی ما موضوعش عبارت از روایات متعارض است، مثل کتاب استبصار مرحوم شیخ طوسی که یکی از 4 اصول ماست و از عرض می شود یکی از مهمترین کتابهای روایتی ماست. خب هر دو روایت رو شیخ نقل می کنه، بعدم در مقام جمع بین اونها بر می آید. لذا شهرت من حیث و روایه امکان داره که دو خبر متعارض با کمال تعارضی که بینشون وجود داره من حیث و روایه شهرت داشته باشند، اما من حیث الفتوا چطور میتوانند شهرت داشته باشند؟ پس اینی که سائل میگوید فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَان، که ظاهرش اینه یعنی همون دو خبری که قبلا مورد بحث بوده، همون دو خبری که شما در مسئله قبلی مشهورش و بر غیر مشهورش ترجیح دادید، سائل میگه من حالا میخوام سوال کنم که همون دو خبر اگر اتصاف به شهرت داشته باشند کدام شهرت؟ آیا سائل یه شهرت دیگه؟ یعنی تا به حال صحبت در رابطه با شهرت فتوایی بوده، از این به بعد مسئله روی شهرت من حیث و روایه پیاده می شود، یا اینکه مشهور همون مشهوره در عبارت قبلیه که فرمود و یترک و شاذ الذی لیس بمشهوره. خب این که میگه فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ، آیا شهرت دیگری رو راوی فرض کرده؟ یا اینکه نه فقط اختلاف این مسئله با مسئله قبل در این بوده که در مسئله قبل یکی از دو روایت شهرت داشته و دیگری شاذ بوده و در مورد این سؤال سائل فرض کرده که هر دو خبر اتصاف به شهرت دارند، اما شهرت هاشون دیگه معناش عوض نشده که اونجا شهرت من حیث الفتوا باشه و اینجا شهرت من حیث الروایه باشه. این اشکال مهمی است در این باب. همه ی حرفای گذشته رو این اشکال تخطئه می کنه و جلوی همه ی اون تقریبات رو می گیره. میگه شما شهرتی باید درست کنید که دو تا خبر متعارض بتونه اتصاف به این شهرت پیدا بکنه و این جز در شهرت روایتی تصور نمی شود. در شهرت فتوایی مجالی برای وجود شهرتین در یک مسئله وجود نداره. حالا اگر کسی بخواد از این اشکال جواب بده، باید یه حرفای خلاف ظاهر بزنه، بیاد بگه که نه، این سوال در ارتباط با سوالات قبلی نیست، اصلا از اینجا به بعد دیگه راوی مسیر سوال رو عوض کرده، تا اینجا روی خبرینی بحث می شده که مستند حاکمین بوده و سؤال می شده که از نظر حکم حاکمین با توجه به استناد به خبرین کدام حکمی باید ترجیح داده بشه، کدام خبر به عنوان مستند حکم باید اخذ بشه. اما از اینجا به بعد مسئله عوض میشه. فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ كَأَنَّ دیگه این الف و لام برای عهد ذکری نخواهد بود، الخبران قبلی مورد سؤال سائل نیست، الخبران نه اون دو خبری که مستند حکم حاکمین بوده، در حقیقت الف و لامش تعریفه، نه الف و لام عهد ذکری باشه. اون وقت بگیم مقصودشم از شهرت، شهرت من حیث الروایه است. یه معیدی هم برای ذکر بکنیم، بگیم این که در دنبال مشهورین این عبارت رو ذکر می کند، قد رواهما الثقات عنکم، معلوم میشه دیگه در این سوال نظر به روایت داشته، نظر به نقل داشته و میخواد بگه هر دو را هم ثقات نقل کردن، یعنی هر دو ناقل متعدد داشتند، هر دو ناقل ثقه متعدد داشتند، که در حقیقت این قد رواهم الثقات و انکم یک قرینه ای بشود برای اینکه مسیر سوال تغییر کرد، عنوان شهرت در یک معنای دیگری واقع شد. شهرت تا حالا به معنای فتوا بود، حالا به معنای قد رواهم الثقات و انکم، یعنی هر کدام را جمعی از ثقات نقل کردند، هر کدام را گروهی از ثقات نقل کردند که خود این توضیح به معنای این باشه که قرینه برای این است که سوال مسیرش عوض شد. آیا میشه اینجوری حل اشکال رو کرد؟ میشه از اون معضل اینجوری جواب داد؟ پیداست که این جوابها همون دست و پا زدنه، و الا ظاهر این است که الخبران اشاره به همون خبرین قبلیه و مشهورینم همون شهرت قبلیه. اینی هم که میگه قد رواهم از ثقات و انکم، میخواد بگه دیگه ترجیحی در کار نیست، اون مسئله عدلیت و اوثقیت و امثال ذالک اینا مطرح نیست، و الا ظاهر این است که مراد از شهرت همون شهرته. چرا؟ نه اون شهرت نیست اسم. جل شما عرض می شود که شهرت رو معنا کردن ذهاب و جل الفقها، باید جلشون یک مطلبی رو بگن، و الا اگر این طور باشه که شما می فرمایید، اگه این طور باشه تمام مسائل خلافیه در هر دو طرف شهرته، بر این که یه طرفش رو صدی چهل قائلن، یه طرفش صدی شست. شما هم صدی شست و شهرت میدونید، هم صدی چهل رو. پس در تمام مسائل خلافیه، مگر اونجایی که یه طرف مثلا صدی نود باشه، یه طرف صدی ده باشه، آیا اینجوری میشه ملتزم شد؟ حالا گوش بده شما. اگر مراد از شهرت در این روایت شهرت من حیث الروایه شد، آیا ما مقبوله ابن حنظله رو کنار بگذاریم، بگیم دیگه به ما ارتباطی نداره، ما رو شهرت فتوایی بحث میکنیم، مقبوله ابن حنظله شهرت من حیث الروایه رو دلالت داره، به ما چه ارتباطی داره؟ میگیم نه، روی این فرضم ما میتونیم از مقبوله استفاده کنیم. خوب دقت بفرمایید، به این صورت بگیم در مقبوله یک تعلیلی ذکر شده و تو عمم و تو خصص، علت هم حکم رو تعمیم میدهد در موارد صلاحیت تعمیم، و هم تضییق میکنه دائره حکم رو، در بعضی مواردم هم معمم هم مخصص، مثل لا تأکل الرمان لأنه هامز، که هم معمم الى کل هامزنه هم مخصصه که رمان رو به رمان هامز تخصیص میداد. در این مقبوله یک علتی ذکر شده، و اون این بود که بعد از آنی که امام فرمود و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، در دنبالش با کلمه فا بیان علت فرمود، فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فی. خب ما مجمع و علیه رو که به معنای مشهور گرفتیم، خب این که می فرماید فإن المشهور لا ریب فی، آیا یعنی فإن المشهور من جهت روایه فقط من ما لا ریب فی، یا این که نه فإن المشهور من ما لا ریب فی، ولو این که مورد شهرت روایتیه اما علت که اختصاص به شهرت روایتی نداره. شما در لا تأکل رمان لنه و حامز میگید علت مطلق الهموزه است ولو فی غیر رمان. اینجام که میفرماید فإن المجمع علی لا ریب فی، در مقام تعلیل حکم روی طبیعت رفته، حکم روی کلی مجمع علیه رفته، حکم روی کلی مشهور رفته. مثل اینکه امام اینجوری فرموده باشه فإن کل مشهور لا ریب فی. خب اگر ما به تعلیل نظر کردیم ولو اینکه مورد روایت هم به لحاظ این اشکالی که عرض کردیم جوابش مشکله، مورد شهرت من حیث روایه بود، اما تعلیل چرا عمومیت نداشته باشه؟ تعلیل چرا اختصاص به شهرت من حیث روایه داشته باشه؟ وقتی در مقام تعلیل یک مسئله ای رو ذکر می کنند دیگه روی خصوصیت مورد تکیه نمیشه. نمیگیم لأنه حامز، اون هو هم دخالت در تعلیل داره که نتیجه این بشه که تعلیل حموزت رمانه، تا شما بگید حموزت رمان که در جاهای دیگه پیدا نمی شود. اینجا میگه فإن المجمع علیه لا ریب فی، یعنی فإن المشهور لا ریب فی، هذه قاعده کلیه و کبرا کلیه واقعه فی مقام تعلیل یستفاد منها العموم کما هو شأن فی جمیع مواردی که عرض می شود علتی در کار باشه. یک سوالی اینجا شما میتونید بکنید که با این سوال جوابی از مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه تقریبا داده می شود و اون اینه که این لا ریب فیه یعنی چه؟ آیا به اصطلاح علمی این لا ریب فیه لا ریب فیه مطلقه یا لا ریب فیه اضافیه؟ کدام یکی از این هاست؟ مرحوم آینائینی اینجا یه اشکالی دارند. می فرماین اگر لا ریب فیه لا ریب فیه مطلق باشه، همونطوری که من اون روز عرض کردم که اصلا شائبه ای از ریب و مصداقی از ریب درش وجود نداشته باشه، ایشون میگن این با شهرت تناسب نداره، این متناسب با اجماع، اجماع لا ریب فیه، شهرتی که طرف مقابل داره طرف مخالف داره، چطور ما میتونیم بگیم لا ریب فیه مطلقه؟ اصلا 100% آدم قاطعه به این است که این مشهور راست میگن. پس این مخالفین چه کارن؟ مخصوصا اونجایی که 30-40 مخالف باشد. پس اگر لا ریب فیه رو لا ریب فیه مطلق بگیرید، ایشون میگه این با شهرت مناسبت نداره، این با اجماع مناسبه. اگرم با اجماع مناسب شد، دیگه روایت رو نمیشه شما ازش حجیت شهرت در فتوا رو استفاده کنید. و اما اگر بخواید لا ریب فیه رو اضافی بگیری، بگید هر چیزی نسبت به طرف مقابل و با اضافه به طرف مقابل ریبش کمتر باشه، ای رو باید گرفت. ایشون میگه اگر ای رو بخواییم بگیریم، پس معناش این است که همه زنون در عالم حجته، برای اینکه همه مزنه ها وقتی که با طرف مقابلش که عبارت از وهمه مقایسه میشه، این لا ریب فیه اضافی داره، برای اینکه هر مزنه این نسبت به طرف مقابلش یه لا ریب فیه نسبی درش وجود داره. اون وقت شما میتونید از این تعبیر فان المجمع علیه لا ریب فیه استفاده بکنید که هر کجا لا ریب فیه اضافی و نسبی بود، این یکون حجتا شرعا. لذا چجوری معنا میکنید این فان المجمع علیه لا ریب فیه رو؟ جواب اینه که ما مجمع علیه رو همونطوری که عرض کردیم در خود روایت قرینه وجود داره که مقصود از مجمع علیه مشهوره، نه اجماع اصطلاحی. اینجا بحث در اجماع اصطلاحی نیست، دنبال همین امام میگه و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. گاهی تعبیر به مجمع علیه میفرماید، گاهی تعبیر به مشهور. اینا نمیشه درش تزین فان المجمع علیه یعنی فان المشهور، منتها به نحو کلی. لا ریب فیهش رو چجوری معنا میکنیم؟ میگیم لا ریب فیهش رو هم شما به همون به قول مطلق معنا کنید. اما وقتی به قول مطلق معنا میکنید، مسئله رو دیگه عقلیش نکنید، مسئله رو با عرف مطرح کنید، همونطوری که عرف در سایر کلمات و عناوین و مفاهیمی که در روایات وارد شده نظرش متبعه و نظرش ملاکه، این لا ریب فیه هم لا ریب فیه عرفیه. لا ریب فیه عرفی میسازه با اینکه 100 تا ریب عقلی داشته باشه. مسئله رو اگر عقلی کردید، به این صورت در میاد که شما بیان کردید. اما اگر مسئله عرفی شد، ما می توانیم لا ریب فیه مطلق عرفی را بر مشهور حمل بکنیم، بگیم فان کل مشهورن لا ریب فیه عرفا. اگر این طوری ما معنا بکنیم این به کجا لطمه میخورد؟ تسامح نیست، معنای عرفیه. تسامح عرفی نیست، معنای عرفیه. همونطوری که شما خود اصلا عنوان تعارض بین خبرین رو کی باید حکم بکنه به این که بین این دو خبر تعارض هست یا نه؟ عرف. عرف باید الخبران المتعارضان رو معنا کنه. لاری بفی هم مربوط به عرفه، پای عقل رو نیارید در کار. عرف هر کجا که گفت لاری بفی مسئله تمامه. اون وقت امام می‌فرماید فإن المجمع علی لا ریب فی به این بیان. مورد روایت هم شهرت من حیث الروایه باشه، ما به لحاظ این تعلیل میتونیم تعمیم بدیم و استفاده بکنیم که کل شهرتن کل مشهورن لا ریب فی. مخصوصا اینجا یه نکته لطیفتر داره و اون این است که روی این مبنا که روایت شهرت من حیث و روایه رو میگه، اون شهرت من حیث و روایه که مورد روایته، این لا ریب فیهش روشنتر نیست بلکه مخفیتر از لا ریب فیه در شهرت فتواییه است. در شهرت فتواییه لا ریب فیهش خیلی روشنه و ما میخواییم این لا ریب فیه روشنه در شهرت فتوایی رو از عموم تعلیل به فإن المجمع علیه لا ریب فیه استفاده بکنیم. آیا حق نداریم یه همچی استفادهی بکنیم که در حقیقت یک شبه اولویتی در کاره؟ یعنی اگر شهرت من حیث و روایه لا ریب فیه باشه که شما مجبورید مقبوله ابن حنزله رو اینطوری معنا بکنید، شهرت من حیث الفتوا این به طریق اولا لا ریب فیه. واضح تر از مسئله عدم الریب فی. لذا ما از این راه حجیت شهرت در فتوا رو میتونیم استفاده بکنیم. بله دیگه اولویت عرفی. بله یه مطلبی چون میخواستیم این بحث رو تمام کنیم، گوش بدید دیگه وقتم نداریم. یک مطلبی رو از نظر شمول تعلیل اولاست. آخه یه مسائل دیگه اینا رو باید خود شما، اگر گفتیم لا تاکل رمان لانه حامس، گوش بده شما دیگه، اگر شما دیدید که هموزت در سرکه 100 درجه بیش از هموزت در رمانه، استفاده نمی کنید که این حکم در سرکه روشن‌تر جریان داره؟ عرفیه میگم، این در فهم روایته، این مدلول لفظه. میگم در اون مثال اگر رمان به علت حامز بودن متوسطی که درش هست اکلش منهی و عنه شد، شما استفاده میکنی پس این مسئله در سرکه با کمال وضوح جریان پیدا میکنه. اینا مربوط به مدلول لفظه، یعنی مربوط به ظواهره. نه این که ما هر کجا لفظ اولویت رو آوردیم شما هی دست پاچه میشید. این مربوط به ظواهر لفظه. مطلبی که در این باب به عنوان خاتمه این بحث مطرحه ایرم عرض بکنیم و وقتم گذشته. این است که یک قسم از اقسام شهرت، تنها یک قسم که الان میگیم، این رو خواسته ان محققینی مثل مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه و مثل امام بزرگوار خودمون، که ظاهر این است که این مطلب رو از مرحوم آی بروجردی پذیرفتن و قبول کردن این مطلب رو، اینها در یک نوعی نوع خاصی از انواع شهرت میخوان بگن که نیازی به این ادات کردیم نداره، بلکه همون ملاکی که در حجیت اجماع تحقق داره، که از راه حدس، حدس قطعی موافقت معصوم استفاده می شد، در این نوع خاص از شهرت هم این ملاک وجود داره. لذا علت حجیت این نوع خاص از شهرت همین است که حدس قطعی به موافقت امام در کاره، دیگه نه مقبوله ابن حنزله و نه این راههایی رو که ما طی کردیم لازمه. حالا اون کدام نوع از شهرت؟ او عبارت از شهرت محققه بین قدما، نه قدمایی که ما الان تو ذهنمون میاد، که از طرف پایین به شیخ طوسی منتهی می شود، یعنی از شیخ طوسی به بالا تا زمان ائمه علیهم السلام. شهرت بین فقها قبل از شیخ طوسی، این ملاک حجیت اجماع درش تحقق داره. چرا؟ این مرز از کجا آمده؟ چطور شیخ طوسی این وسط ملاک قرار گرفته؟ این برا خاطر این نکته است که تا زمان شیخ طوسی بناء فقها در کتابهای فقهیشون بر این بوده که مطالبی را که از ائمه علیهم السلام تلقی می کردند، عین اون مطالب رو به عین عباراتی که از ائمه علیهم السلام بهشون رسیده بود در کتابهای فقهیشون مطرح می کردند. اصلا از خودشون فرع زائد نداشتند، بیان زائد نداشتند، حتی تغییر عبارت و تغییر لفظم بینشون مطرح نبود، و لذاست که این صد در زمان شیخ طوسی شکسته شد. شیخ طوسی علی الله مقامه در اول کتاب مبسوط اشاره به این مسئله می‌فرماید این روشی که تا به حال بین فقهای امامیه متداول بوده، این سبب شده که عامه نسبت به فقهای شیعه یک حالت بدبینی و بهانه‌جویی به دستشون بیاد. یعنی علما اهل تسنن میگفتن فقهای شیعه مجتهد نیستن، اینا اهل تفریع نیستن، اینا اینطور نیست که بشینن فرع درست بکنند و حکمشو استنباط بکنند. اینا نشستن اون چه از ائمه بهشون میرسه با حذف سند این عبارات رو در کتب فتاواشون به عنوان کتاب فتوا منعکس میکنند. حتی خود شیخ طوسی در کتاب نهایش همین روش ما قبل خودش رو اتخاذ کرده. لذا شیخ می‌فرماید من شروع کردم به نوشتن کتاب مبسوط و در این کتاب تفریعات بسیار زیادی رو آوردم و احکامش رو که از روایات استنباط می‌شد ضمیمه کردم تا به اینا نشون بدم که نه، ما هم اهل تفریع هستیم، نه اینکه ما قدرت اجتهاد و استنباط نداشته باشیم. علت اینکه شیخ طوسی در این جریان ملاک قرار گرفته اینه. پس نتیجه اینطور شد که تا قبل از زمان شیخ طوسی یک همچه روشی در کار بوده، اینه چیزهایی که تلقی می شده به همون الفاظی که از ائمه صادر شده، حتی تغییر عبارت هم مطرح نبوده. اون وقت اینجا مسئله شهرت به اصطلاح سبز میشه که اگر ما در بین اون فقها قبل از شیخ طوسی با این روشی که داشتند، با این که از جیب خودشون مایه نمی گذاشتند، با این که فروع تصوری رو در کتاباشون نمی آوردند، با این که الفاظ امام رو در کتاباشون تغییر نمی دادند، اگر ما دیدیم که یک حکمی بین فقها قبل از شیخ طوسی یک شهرت محققه و شهرت مسلمه پیدا کرد، آیا با توجه به این خصوصیات ما حدس نمیزنیم موافقت امام را؟ ما حدس قطعی به رضایت معصوم پیدا نمی کنیم؟ یا اینکه چرا این یک راه بسیار خوبیه برای اینکه انسان موافقت معصوم رو حدس بزنه و حدسم حدس قطعی باشه؟ لذا همون ملاکی که در حجیت اجماع تحقق داره که عبارت از حدس موافقت معصومه، در این نوع خاص از شهرت هم این ملاک تحقق داره و دیگه لازم نیست که ما دست به دامن مقبوله ابن حنزله و امثال ذالک بزنیم. اما بخلاف شهرت های بعد از زمان شیخ که اینها روی تفریعات پیش آمدن، روی اجتهادات و استنباطات در مسائل تفریعیه این شهرت ها چه بسا تحقق پیدا کرده، اینجا دیگه مسئله حدس مشکله و نمیتونه انسان قاطعه به موافقت معصوم بشود. پس در نتیجه در این نوع خاص از شهرت این دو بزرگوار قائلن به اینکه ملاک حجیت اجماع درش وجود داره و ما نمیبایست در این قسم مناقشه ای داشته باشیم. حتی اگر مقبوله را هم کنار بگذاریم، همه اون حرفا کنار بره و اصلا نتونیم از مقبوله اون استفاده ها رو بکنیم، در این نوع خاص نمی شود مناقشه کرد. بله؟ اجازه بفرمایید، من هیچ کدوم رو نفهمیدم. بفرمایید. خب چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ نه ها، حالا گوش بدی. برای اینکه در قبل از شیخ که همون بیان روایات بوده، همون روایات بعد از شیخ مورد اختلاف واقع شد، یه چند قرنی ازش استفاده نجاست می شد. بعد عرض می شود با دقت بیشتری که روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه که مبنای طهارت هم هست. خب این در کتب قبل از شیخ هم نوشته شده، اونام دیده بودن، لکن این استفاده ای رو که متأخرین کردن، اونا اینجور استفاده رو نکرده بودن از این روایات. بحث و شهرت هم تمام، انشاءالله بحث هم تعطیل تا تقریبا دو هفته دیگه، یعنی اون شنبه بعد از دو هفته انشاءالله، چون روزا باز کوتاه میشه، اگر موافقت بکنید ساعت 3 دیگه شروع بکنیم، یا ساعت 3 انشاءالله.